بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين.
اولین جلسه ایست که در سال جدید سال 1383 شمسی شروع می کنیم و امیدواریم که این تحول ایام و روزگار که همه را به سمت تباهی و نابودی جسمی سوق می دهد موجب تعالی و رشد و کمال معنوی همه ما بشود و آنچه را که از عمر از دست می دهیم در قبالش از کمال و معنا به دست بیاوریم. و تحول روزگار هم برای انسان چیزی جز این اگر در برداشته باشد انسان دچار خسران مبین شده است. اون خسران مبینی که قرآن ازش نام میبره همین که انسان در قبال از دست دادن گرانبهاترین چیزی که در اختیار دارد یعنی عمر چیز گرانبهاتری رو به دست نیاورد. و آنچه که ما بیشتر در راه و رسم و دعوت انبیا تحقیق و تفحص می‌کنیم می‌بینیم که آنها هم هدفی جز این را دنبال نمی‌کردند. و شاید بشر امروز خیلی بهتر و دقیق‌تر از بشر دیروز بتواند به این هدف متعالی انبیا پی ببرد و به آن دست بیابد و شاید یا بتوان حتی به یقین گفت که گرد آمدن ما در چنین جلساتی هم به همین منظور است که ببینیم چگونه از عمرمان بهره بگیریم که اون چرا که از دست می‌دهیم گرانتر و بهترش رو به دست بیاوریم. با این امید و با این مسئلت از درگاه الهی که چنین توفیقی را نه تنها به ما بلکه به همه آحاد بشر در همه ادوار و زمانها عنایت بفرماید و مخصوصاً اگر خود انسانها دنبال کسب چنین توفیقی باشند که ان الله لا یغیر ما به قوم حتی یغیر ما به انفسهم که اگر انسان اراده کند در ایجاد تحول در خودش و نفس خودش خداوند هم به او یاری میرساند. ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. شاید تصادفی نباشد که آیاتی هم که امشب شروع می شود متناسب با احیا و اماته باشد یعنی حیات یافتن یا مردن که آیات اول که بسیار هم آیات جالبی هست و اما شاید عملی کردن آنها برای ما و مخصوصا در شرایط فعلی خیلی مشکل باشه ولی قرآن این دستورات رو دارد و در حد و قدر و اندازه انسان هم میداند اجراء آنها را یعنی از دیدگاه قرآن انسان قادر است که چنین باشد و باید باشد. خب وارد قرآن میشویم آیه 243 رو شروع میکنیم. الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت ف فقال لهم الله موتوا ثم احياهم ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون. ترجمه لفظ به لفظ ابتداعا خدمتون عرض بکنم. الم تر سؤاله، یعنی آیا ندیده ای؟ باید به صورت ماضی نقلی ترجمه بشود. آیا ندیده ای استفهام انکاری نیست، استفهام اثباتی است. یعنی در جواب شنونده یا شخص پیامبر باید بگه چرا، میدانم، دیدم، در تاریخ چنین است، این اتفاق را میدانم. چه کسانی را؟ آیا ندیده ای آن کسانی را که از خانه ها و شهرهای خود خارج شدند و هزارها هزار بودند از ترس مرگ، از مرگ فرار کردند و خدا به آنها گفت که بمیرید، بعد از آن ایشان را زنده کرد. همانا خداوند صاحب فضل است بر مردم، ولی بیشتر مردم نمی داند. در تفسیرها یکی از آیاتی که شدیداً متأثر از تورات شده و اسرائیلیات این آیه است، که خب اونجا من بحثش رو مقدمتاً شروع کردم، حالا اون مقدمات رو دارید. آیه به آیه هر جایی رسیدیم من توضیح خواهم داد که کجاها ما و مفسرین ما متأثر از تورات شدن. خیلی در تورات و اینها مسائلی هست که بله، یک شهری بود و اونجا وبا آمد و مردم از ترس وبا فرار کردن. حالا چند شهر مختلف هم گفتن که همه در سرزمین کنعان، فلسطین امروزی که متشکل از شام و در واقع سوریه، اردن، اسرائیل و نوار غزه و این بخش بخشی از عراق و اینها رو شامل می شد. و خداوند دید که اینها از وبا فرار کردن، یک وبای دیگری فرستاد که همه اینا رو بکشه، به جرم اینکه چرا از مرض فرار کردن. نباید فرار کنن، باید تو همون شهر بمونن، مرض رو بگیرن بمیرن. و چون از مرض فرار کردن، خدا آنها رو جریمه کرده، همشون مردن. بعد حزقیل یا حزقیال نبی از اونجا عبور میکنه، میبینه این صحرا رو این بوی تعفن مرده ها گرفته، همه از آفتاب باد کردن و خیلی وضع بدی است. از خدا درخواست میکنه که اینا رو ببخشه و دوباره زنده شون کنه. خدا هم میپذیره دعای حزقیال رو و اینها رو زنده میکنه. اون وقت این فضلی که بعد میگه، این فضله، لذو فضل علی الناس. خب آیا قابل پذیرش چنین چیزی در قرآن؟ و آیا اگر هر پیامبری دعا کند که مردگانی را که خدا به جریمه میرانده دوباره زنده کند، زنده می کند، یا همین یک قومه؟ و آیا این که یک افرادی از یک شهری خارج شدند و غضب الهی آنها را گرفت به جهت فرار از مرگ و هیچ کس دیگری این جریان را ندیده است جز همون مردمی که بودند و اون حزقیال یا حزقیل نبی، آیا این برای مردم بعد درس عبرته؟ یعنی عبرت میده به مردم. و آیا این اشتباه هست که اگر یک جایی بیماری آمد مردم از بیماری واگیردار و مصری فرار کنن، بله؟ که نگیرن. این جرمه که خداوند اینها رو عذاب بکنه و بگه همتون بمیرید، چرا فرار کردی؟ و بیماری رو من دادم، من میفرستم بیماری رو، شما حق ندارید ازش فرار بکنید. آیا این با دعوت پیامبر اسلام که هر کسی به او مراجعه میکرد، شما تاریخ رو ببینید با اسامی، که شما دعا بخوانید بر این شخص که مریضه، میفرمود من از خدا میخواهم که او را شفا دهد، ولی همینطوری که خداوند برای پیش برد دین خودش اسباب قرار داده و از من خواسته است که پیامبر او باشم و از شما خواسته است که مرا یاری کنید و از همه خواسته است که در راه دین خدا قتال و جهاد بکنیم، اینا همه اسبابه تا این رشد بکنه و در برابر دشمنش بایستیم و حتی دین خودش را بدون اسباب دنیوی حمایت و یاری نمیرساند، بنابر این لکل دائن دواء، هر دردی دوا داره، برید دنبالش، منم دارو میخورم. بنابراین دعا میکنم خداوند اسباب شفا رو فراهم بکنه، یعنی اون دارویی که مفیده برای این پیدا بشه، برو دنبالش، خدا کمکت میکنه، چون عاقبت جوینده یا بنده بود، پیدا میکنه. خب با این که نمیخوره که خداوند جریمه بکنه که چرا از بیماری فرار کردی. با آیات دیگر قرآن هم هماهنگی ندارد که قرآن صراحتاً سنت‌های ثابت در عالم را لایتغیر می‌داند. ولن تجد لسنت الله تبدیلا یا تحویلا، تغییر ناپذیره. خب بنابراین کسی که مرد دفنش می‌کنه یا از بین میره، دیگه زنده نشده کسی، و اگر قرار باشد کسی بعد از مرگ زنده بشود برای اینکه برای مردم حجت بشود و معاد را بپذیرند، بالاترین و شایسته ترین شخصیت ها انبیا بودند که هر کدام که میمردن خدا دوباره باید زندهشون بکنه، بگه ببینی من پیامبر زنده میکنم و دوباره پاشه و دوباره دعوت رو ادامه بده. این اتفاق نیفتاده. یا در مورد اولیاء الهی، به هر حال خداوند قادر است و میتواند این کار رو بکنه، ما نمیتونیم نفی قدرت بکنیم و بگیم خدا نمیتونه زنده بکنه. خدایی که میتواند معاد را به وجود بیاورد و بعد میگوید بل نصوی بنانهو، بلکه ما سر انگشتان او را هم دو مرتبه میسازیمش و درستش میکنیم، کاری نداره زنده کردن مرده، ولی در این دنیا از این سنت هایی که قرار داده خارج نمیشود و الا زنده کردن امیرالمؤمنین یا حداقل زنده نگه داشتن او، یعنی خداوند میتوانست نگذارد که ضربت روی امیرالمومنین کاری بشه. قدرت داره خدا، ولی چرا اجازه میده؟ سنت اینجا رو تغییر نمیده، علی باش. پس با این هم مغایره. بعد بیاییم با احیاها و اماتهای دیگری که در قرآن هست. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم. این حیات، ای کسانی که ایمان آورده اید، پاسخ بگویید به دعوت خدا و رسول نسبت به آنچه که موجب احیا و زنده شدن شماست. شما رو زنده میکنم. خب قطعا این زندگی از اون مرگ جسمانی نیست، این حیات یافتن بعد از یک مرگ معنوی است. یعنی جامعه‌ای که دچار مرگ عقلانی است، دچار مرگ فکری است، دچار مرگ علمی است، خداوند میگوید اگر میخواهید زنده بشوید به دعوت خدا و رسول پاسخ بگید، تا این پاسخ را ندید مردید. خب این یه احیا و یک اماته. آیه دیگر، این آیه سوره انفال آیه 24 همه، آیه 122 سوره انعام،
اومن کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون. آیا کسی که مرده بود و ما او را زنده کردیم و برای او نوری قرار دادیم که با آن نور در میان مردم حرکت می کند، این مثل کسی است که در تاریکی حرکت می کند و از آن خارج نیست؟ این دوتا برابرند؟ این مسئله چیست؟ کافران زندگیشون این طوریست و فکر می کنند زنده اند. اما من کانا میتن فا احییناه، مرده بود ما زندش کردیم. با چی؟ با نور. با نور چی؟ نور هدایت، نور کتاب، نور نبی. پس این نور است که احیاگره. خب همینطوری مجانی مفتی خدا این نور میده؟ نه، اینم تابع اسبابه، اینم تو نظام اسبابه. تو اول باید بخواهی، وقتی خواستی باید بری دنبالش ببینی کجاست، این نور کجا میدن. خیلی قضایای نظام عالم روشنه. چطور ما یه نور اینطوری مصنوعی رو که بخواهیم وقتی یه لامپ میسوزه دیگه هی دعا بهش نمی کنی که خدایا این لامپ را اصلاح کن، خدایا نور درش بفرست، خدایا تو که صاحب قدرتی نمیدونم چنین کن چنان کن. یک لامپ یه وقت ملائکه بیان لامپ را عوض کن روشن شد. ابدا اینطوری نیست. میرید بیرون لامپ میخرید، میایید عوض میکنی، این حالا خوب شد. خب چطوره که اون نور معنوی را کمتر از این نور مادی حساب میکنیم؟ اینم باید بریم لامپ فروشی. بله، انبیاء الهی لامپ فروشی باز کردن و تازه نیروگاه درست کردن که هم برق رو توزیع میکنن هم لامپاش هم میفروشن. فاحییناه و جعلنا له نورا، اون نور رو ما میدیم، یمشی بهی فی الناس، که با اون نور در میان مردم حرکت میکنه. یعنی این انسان تاریکی های جامعه رو هم برطرف میکنه، جامعه رو به سمت نور میبره. میگه یمشی بهی با اون نور، فناس در میان مردم. فی کجاست؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم. ببینید فی الامیین در میان، وقتی میگه فناس یعنی در میان مردمه. این دیگه گمراه نمیشه، این راه رو میبینه، از نور او که نور هدایت است، نور کمال انسانی است، نور عدالت است، نور انصاف است، نور محبت است، نور خیرخواهی است، نور علم است، نور آزادی خواهی است، نور تواضع است، نور خضوع است، نور خشوع است. اینها جامعه روشن میکنه. با این صفات این می شود نورانی. خب این آیا با اون کسی که در تاریکی کفر قرار گرفته
برابره؟
نه،
برابر نیست. اما میگوید کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون. اما سنت این است که کافر هم آنچه را که می کند می پسندد. یه خوبه، اونم کار خودش رو قبول داره، ولی در تاریکی است. چرا؟ برای اینکه آثار عمل کافر، کافر یعنی کسی که نظام عالم رو قبول نداره، یعنی دو تا چهار تایی که توی نظام عالم عمل می کنند و روی هم اثر گذارن، این رو قبول نداره، این میشه کافر. یعنی کسی که بگوید من از راه ظلم میخواهم به عدالت برسم، این کافر. نظام عالم این درش متحقق نمیشود. نمیشود که نتیجه ستمگری عدالت پروری باشد. من میخواهم از راه اعمال استبداد و دیکتاتوری به دموکراسی و آزادی برسم، امکان نداره. نه به مردم میگه ها، نه به مستبد و دیکتاتور. مردم باید اینها رو بدانند که اگر کسی آمد گفت حالا بیاید تا تو سر حسن بزنیم، حسن رو بکشیم تا فردا بتوانیم عدالت رو اجرا بکنیم، همین بی‌عدالتیست. همین گام اول بی‌عدالتیست، همین کشتن بی‌عدالتیست، همین سلب آزادیست. مردم باید بدانن. این دروغ میگه. مگر میشه از راه غلط به نتیجه درست رسید؟ امکان نداره. این میشه کافر. اما کافر این عمل رو درست میداند. زینه، تزیین داده شده است برای او، این راه خوبیست. بعد اگر هم کسی اومد باش مخالفت بکنه، کافر راه غلطه، تو سر اینم میزنه. کی نمیتواند این کارو بکنه؟ وقتی که طرفدار و حامی و یاور نداشته باشد. یاور و طرفدارش کیان؟ از مردم هست. اینه که قرآن همه خطاباتش بعد از انبیا یا ایها الناس، یا ایها الذین آمنو، یا ایها الذین کفرو، هم مردم رو میگیره، اشخاص تک تک رو رها میکنه. مردم باید آگاه بشن. و حالا وقتی آیه رو من بیان کردم، ببینید چقدر قرآن قشنگ تعریف میکنه که فکر نکنم هنوز در جامعه شناسی امروز به ابعاد وسیع این آیات دست یافته باشن. چون قرآن اصلاً واقعیات موجود جوامع بشری رو نمیپذیره. بشر رو ترغیب میکند که از پس این واقعیات حقیقت رو بیابد و دنبال حقیقت بره، تسلیم واقعیات نشه. واقعیات اون چیزی که موجوده در جامعه است، واقع شده، ولی ممکنه حقیقت نباشه. بشر باید دنبال حقیقت بره. کی میتواند دنبال حقیقت بره؟ کی میتواند؟ کی میتواند عدالت خواه باشد و خواهان اجرای عدالت باشه؟ کی میتواند آزادی خواه باشد و خواهان اجرای آزادی باشد؟ کی میتواند مدافع حقوق خودش و همه مردم باشد؟ کی میتواند که یک قوه قضائیه عادل ایجاد بکنه؟ کی میتواند نظام های سیاسی عادلانه رو اجرا بکنه و ایجاد بکنه؟ وقتی که از مرگ نترسه. این گام اول. این آیه چقدر جالبه. میگه آدم ها تو ندیدی؟ الم تر الالذین خرجوا من دیارهم و هم الوف. هزارها هزار آدم نتوانستند عدالت رو اجرا بکنند، شهرها و خانه هاشون رو گذاشتند و فرار کردند، تسلیم به خرابی و ویرانی شدند. چرا؟ از مرگ ترسیدند. از مرگ ترسیدند. نترس ها،
نترس. عدالت میخواهی؟ نترس. آزادی میخواهی؟ نترس. سعادت میخواهی؟ نترس. حق چیست؟ حق را پیداش کن، نوره. و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس. این که امیرالمؤمنین در همون خطبه حمام میفرماید که و قلوبهم محزونه، آدم وقتی نگاه میکنه به این تفاسیر که با این آیات چه کردند و قرآن با این قشنگی و زیبایی رو چه بلای سرش آوردن، خیلی غمگین میشه. اون اصلا آیه هیچ پوشیدگی و پنهانی نداره، یعنی لغت به لغت شما معنا بکنید همینه. ببینید الم تر الالذین خرجوا من دیارهم، پیامبر به تاریخ نگاه بکن، نمیبینی آنهایی را که از خانه هاشون رفتند؟ ممکنه توی خانش باشه ها، ولی رفتن رفتن معنوی باشه، یعنی استقلال این خانه، سلامت این خانه، دفاع از حیثیت و شرف و آبروی این خانه، همیت این خانه، تربیتی که باید در این خانه متحقق بشود، علمی که باید در این خانه رشد پیدا بکنه، اینا براش مهم نیست؟ مثل اینکه خونه رو رها کرده، تو اصطلاح خودمون نیست؟ بله؟ یه وقت یه زن به مردش میگه، یا مرد به زنش میگه، یا بچه ها به پدر مادر میگن شما مثل اینکه خونه رو ول کردینا. خرجو من دیاره، خانه رو ول کردید. چرا؟ حذر الموت، از ترس مرگ. و هم الوف، هزارها هزار آدم که میتوانن متحد باشن، متفق باشن برای حفظ استقلال کشورشون، حفظ استقلال شهرشون، حفظ استقلال خانشون، اینا به خاطر همین رفتن. آیا نتیجه این شد که اینها نمیرند؟ یعنی نتیجه بقا شد، نتیجه دوام شد، نتیجه عدالت شد، نتیجه آزادی شد، نتیجه عدالت اقتصادی شد، نتیجه رفاه اجتماعی شد، نتیجه توسعه علم شد؟ گذاشتی ول کردی رفتی، یعنی هیچی نگفتی، از استقلال و آزادی و عدالت دفاع نکردی از ترس مرگ؟ آیا شد؟ موتو، بمیرید، من قصه میخورم که خدا هستم، برید بمیرید، مرده اید شما. فقال لهم الله، خدا به آنها گفت موتو، بمیر. یعنی تو پرانتز میدونی چی داره؟ به درک فعل امر خدا اینه. دل منو میسوزونی؟ خودت نداری. اما حالا بیا و یک گروهی و ملت و امتی باش شجاع، اما در زیر نور الهی و با نور هدایت الهی حرکت کن. اون وقت نتیجهشو ببین. ببین احیایی که ما میگیم چیه و اماتهی که میگیم چیه. ثم احیاهم، سپس آنها را زنده کرد. بله، وقتی که اینها مردند، یعنی وقتی زیر دست و پای سم ستوران استبداد و استکبار و تهاجم بیگانه له شدند، به خود میان. راه چیه؟ از چه راهی برویم؟ همه راه ها رو امتحان میکنن، میرسن به راه خدا. راه خدا رو که گرفتن، یعنی که خدا آنها را زنده کرد. لازم نیست همون آدم ها همون پدر مادر ها باشن. یک نسل خطا میکنه، میره له میشه، نسل بعد به خود میاد. حرکت میکنه، میگه اونا اشتباه کردن. اگر اون هم راه اشتباه رفت، خدا بازم میگه موتو. تا کجا میگوید ثم احیاهم؟ تا اونجایی که همین نور الهی رو بپذیره، هدایت الهی رو بپذیره، احکام الهی رو اجرا بکنه. و لازمش اینه که از مرگ نترسه، اون وقت احیا شده است. ثم احیاهم. ان الله لذو فضل علی الناس. چرا دوباره احیا؟ چرا خدا انتقام نمیگیره بگه پدران شما حرف مرا گوش نکردن، راه مرا نگرفتن، نور مرا ندیدن، شما هم محروم؟ نه، این فضل الهی همیشه موجود است، همیشه هست، باید بیاید ازش استفاده بکنی. این سرچشمه زلالی است که در جریان فضل الهی، در جریان، یعنی خونی که در رگ نظام آفرینش در جریان هست و موجب بقا و دوام تمام نظام عالم هست، فضل الهی اسمشه. پس این هست، تو محروم شدی، حالا آمدی خدا دو مرتبه زنده می کند. وقتی پذیرفتی تعلیمات الهی را، خدا تو را زنده کرده است، چون تعلیمات خدا رو پذیرفتی، مثل اینکه او تو رو زنده کرده است. اما افسوس، ولکن نه، هر جایی که در قرآن یک لکن نه هست، شما توی پرانتز یه افسوس هم بهش اضافه کنید. ولی افسوس که بیشتر مردم سپاسگزار نیستند، یعنی از این که خداوند این نور در اختیارشون میگذاره و گذاشته و این هدایت رو به آنها داده و انبیا رو فرستاده و اینطور آنها را به سمت آزادی و عدالت و سعادت پیش میبره، سعادت دنیا و آخرت، نور درک نمی کنن، بهش توجه ندارن، این میشه ناسپاسی. به آیات دیگری توجه کنید تا مرگ و حیات در قرآن بیشتر روشن بشه. یعنی اون مرگ و حیات جسمی و مادی هست، یعنی منکر اون نیستیم که در قرآن هست، باید جاشو تشخیص داد که کجا چه معنایی رو افاده میکنه. مثلا شما، مثال میزنیم، نمیگیم حالا اتفاق میفته، ولی خب در نظام عالم هست. امشب در بیمارستان بالا سر یک مریض هستی، صبح میایید خونه میگید اسمش مثلا حسن، حسن مرد، نه مرد، اون طرف میفهمه که مرد، خب حالا متاثر میشه، گریه میکنه، هرچی، یه وقت میگید برو بمیر، برو بمیر، این مردن اون مردنه، میفهمیم دیگه که این مردن اون نیست. بنابراین در لغت دقیقا مشخصه که کجا کلمه به چه معنایی داره به کار برده میشه. وقتی گفتیم که برو بمیر، نمیره مثلا یه قبر بکنه بخوابه، چون حالا خاک بریزید رو من، چون فلانی گفته برو بمیر، این اتفاق نمیفته. خیلی روشنه، من نمیدونم چرا دقت نشده به لغت شناسی قرآن که هر آیه‌ای و لغتی در موضع و جایگاه خودش بهش توجه بشه. انک لا تسمع الموتا. ای پیامبر، تو نمیتوانی ندای خود را به گوش مردگان بشنوانی. یعنی پیامبر میرفته توی قبرستان آیات رو برای مرده ها میخونده. خب این موتا مشخص، اینا که تو جامعه هستن و فکر آنها، اندیشه آنها، عقلانیت و خرد آنها مرده است، اینا رها کن. ولا تسمع ثم الدعاء اذا ولوا مدبرین. به کر هم نمیتوانی حرفتو بشنوانی
مخصوصا وقتی پشت به تو کرده باشه. پس این مشخصه، مرگ کیه، مرده کیه.
والذین یدعون، آیه دیگری است، اون آیه در سوره نمل بود، آیه 80 سوره نمل. این آیه در نحل آیه 20 و 21، والذین یدعون من دون الله لا یخلقون شیئا و هم یخلقون، اینهایی که غیر خدا را میخوانند نمیتوانند چیزی بیافرینند، بلکه خودشون از آفریده ها هستند. امواتون غیر احیا، نه مردن، زنده نیستند، مشخصه این مرده ها کیه.
و ما یشعرون ایان یبعثون،
مرده هایی هستند که زمان بعث خودشان را نمی دانند.
اگه باز کنم همین قسمت آیه را، اون وقت می بینید ما چقدر از قرآن دوریم.
ملت زنده، امت زنده، به زبان قرآن امتی است که در نور الهی حرکت می کند و از نور الهی استضاء می کند و نور می گیرد و با آن نور حرکت می کند، یعنی تا آنجایی که بعد خرد او پیش می رود آینده را می بیند و می تواند بگوید چه می شود.
حالا به اجتماع ما نگاه بکنید، هر دو نفری که به هم میرسن تو میگی چی میشه؟ فردا چی اتفاق میفته؟ یعنی آینده چیه؟ یعنی مجلس چی میشه؟ یعنی ریاست جمهوری چی میشه؟ یعنی این نماینده ها چه میکنن؟ یعنی مجلس آینده چه میکنه؟ هیچ کسی چی نمیدونه، بلکه در تاریکی هست،
نمیداند. ایان یبعثون، زمان برانگیخته شدن خود را نمیداند. چه زمانی زنده میشود؟ چه زمانی از این مرگ نجات پیدا می کند؟ چه زمانی از این زنده به گور بودن رها می شود؟ نمی داند.
چرا؟ من که مرده است.
چرا مرده است؟
از مرگ می ترسد. بریم اول آیه.
خرجوا من دیارهم و هم الوف حذر الموت،
برای این مرده است.
آیه بعد آیه 28 سوره بقره است که نمیدونم حالا یادتون مونده، چون فکر کنم دو سالی از روی تفسیرش گذشته. کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم،
چطور شما به خدا کافر میشوید در حالی که مرده بودید و خدا شما را زنده کرد؟
ثم یمیتکم ثم یحییکم، اون اماته و احیاء معنوی است اول آیه، بعد میاد سر ماده میگه دو مرتبه از ماده هم شما رو میمیراند، یعنی از این جسم هم میمیرید و دوباره زنده میشوید. اون آیه‌ای که میگه ربنا احییتنا اثنتین و اماتنا اثنتین، خدایا دو بار ما را زنده کردی و دو بار میرانیدی، اینه. یعنی یک حیات معنوی، یک حیات مادی، یک مرگ معنوی، یک مرگ مادی. خیلی قرآن قشنگه، خیلی.
حالا من بر خودم میگم، حالا شما میگید بی خود میگه، نمیدونم، حال خودش لذت میبره، به ما میگه مثلا قشنگه، حال برای خود من اینطوری حداقل.
اتفاقا اون آیه هم اینجا هست، سوره غافر یا مؤمن آیه 11، قالوا ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین، این تعبیر و تفسیر همون آیه 28 سوره بقره هست که باز میخونم. کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون، بازگشت شما به سوی اوست.
خب برای اینکه از خستگی برید بیرون، به چند بیت از مثنوی هم در همین زمینه ها توجه کنید که مثنوی مملو و از این مسائل و مطالب در واقع عقلانی و معنوی است. ممکنه بعضیا در مثنوی خودشون خونده باشن، بعضیا اینجا این اشعار رو حفظ داشته باشن، یا بعضی ها قبلا شنیده باشن. حالا تکرارش چون با این مطلب هماهنگی داره، من چند بیتش رو خدمتتون عرض میکنم که حیات بشر حیات عقلانی اوست و مماتش ممات عقلانی او. در حدیث آمد که یزدان مجید خلق عالم را سه گونه آفرید. یک گروه را یک گروه را جمله عقل و علم و جود، آن فرشته است و نداند جز سجود. نیست اندر عنصرش حرص و هوا، نور مطلق زنده از عشق خدا. یه حیات زنده از عشق خدا، این ملک، این فرشته است. خب در وجود انسان انبوهی از فرشتگان هستند که اینها فقط می توانند با عشق الهی زنده بمانند و الا مردند. یک گروه دیگر از دانش تهی، همچو حیوان از علف در فربهی. او نبیند جز که استبل و علف، از شقاوت غافل است و از شرف. وان سیوم هست آدمی زاد و بشر، از فرشته نیمی و نیمی زخر. نیم خر خود مایل سفلی بود، هی به طرف پایین حرکت میکنه. نیم دیگر مایه علوی شود، تا کدامین قالب آید در نبرد. این دوتا دائم در چالشند، زندگانه تا کدامین برد نرد. بازی نرد ببینید سابقش به کجا میرسه. عقل اگر قالب شود، پس شد فزون از ملایک این بشر در آزمون. شهوت هر قالب شود، پس کمتر است از بهائم این بشر، زان ابتر است. مرده است، ابتر مرده، یعنی مقتوع النسل، مثل مرده. خب در دفتر چهارم باز اشعار دیگری است. عقل دیگر بخشش یزدان بود، و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس. عقل دیگر بخشش یزدان بود، چشمه آن در میان جان بود. جان ضد مرگه ها، جانش را از دست داد، جان گرفت. بله؟ یه چیزی مثلا در بی جان حرکت نمی کنه، یه ذره تکون میکنه داره جون میگیره. بله؟ جان گرفت. پس حیات چشمه آن در میان جان بود. چون ز سینه آب دانش جوش کرد، نه شود گنده نه دیرینه نه زرد. سه خصوصیتی است که در فقه میگن اگر آب این سه خصوصیت رو پیدا کرد دیگه استفاده نکنید ازش، رنگ و بو و طعمش عوض بشود. هر ستا رو گفته گنده دیرینه زرد. و ره نبعش بود بسته چه غم، سرچشمه رو ببند ببندم، غمی نیست دیگه، اینجاست سرچشمه، اینجاست. کو همی جوشد ز خانه دم بدم، این آب جوی نیست که از بیرون بیاد تو خونه و از خونه بره توی خونه دیگه و اینها. شما قدیمه های اصفهان یادتون نیست از همین مادی ها جوی های آب منشعب می شد، می رفت توی خانه ها و باغچه های خانه ها رو شرب می کردن و اینا. یه وقت بعد آب تمام شده یه از یه جای بستن، مثلا خونه اولی بسته دیگه آب به دومی نمیرسه، اون حالا نیمه کاره باغش رو آب داده. این میگوید این آب اون آب نیست که از بیرون بیاد، از داخل خانه می جوشد، از داخل، از درون خیشتن جو چشمه را، اینجا پیداش کن تا رهی از منت هر ناسزا. از که این سو می گریزی ای کریم، نه پیت شیر و نه خصم و خوف و بیم. تو دیگه اگر از اون چشمه نوشیدی دیگه چشمه اونجاست، داخله، حصارم دورشه، دیگه از که گریزانی، از که میترسی، کسی تو رو تعقیب نمی کنه. گفت اینجا مرگ و حیات ها، یک مذاکره ای هست بین عیسی و یک شخص دیگری که این دوتا دارن با هم صحبت می کنند، که این به عیسی میگوید چرا فرار میکنی؟ گفت از احمق گریزانم، برو، میرهانم خیش را، بندم مشو. گفت آخر آن مسیحا نه تویی که شود کور و کر از تو مستوی؟ تو که کور و کر رو شفا میدی. من روی این آیات صحبت کردم، میتوانید گوش بدید. گفت آری، گفت آن شه نیستی که فسون غیب را معویستی، معوای فسون غیب، جایگاه فسون غیب، مگه تو نیستی؟ مگه تو عیسی نیستی؟ چون بخانی آن فسون بر مرده‌ای، بر جهد چون شیر سیدا ورده‌ای. گفت آری آن منم. گفتا که تو نیز گل مرغان کنی ای خوب رو، که با تو اگه بخواید بخونید خوب رو باید بخونید، یا اون رو تو بخونید که وزنش درست بشه. گفت آری آن منم. گفتا که تو نیز گل مرغان کنی ای خوب رو، بردمی بروی سبک تا جان شود. تو مگه فوتش نمی کنی که این جان بگیره؟ در هوا اندر زمان پران شود. گفت آری. گفت پس ای روح پاک، هرچه می خواه، هرچه خواهی می کنی، از کیست باک؟ تو که اینا همه قدرت رو داری، با این حال عیسی میگوید از احمق گریزانم، از نادان. و نادان در واقع از اون مرده‌ای که عیسی زندش میکنه بدتره. در یک دفتر دیگر از مثنوی هست که من 5 دقیقه فرصت دارم این رو تمام میکنم، توضیح خیلی نمیدم که فرصت بشه. باز هم مربوط به عیسی است. میخوام دقیقا تفاوت مرگ و زندگی رو درک بکنید که اون آیه خوب براتون روشن بشه. مرمرا آموز تا احسان کنم. یکی آمده پیش عیسی میگه به منم یاد بده این کاری که میکنی.
استخوانها را بدان با جان کنم،
منم میخوام مرده زنده کنم.
گفت خاموش کن که این کار تو نیست، لایق انفاس و گفتار تو نیست.
خوب به کلمات دقت بکنی.
لایق انفاس و گفتار تو نیست، کان نفس خواهد ز باران پاکتر و از فرشته در روش چالاکتر. عمرها بایست کادم پاک شد تا امین مخزن افلاک شد. خود گرفتی این عصا در دست راست، دست را دستان موسی از کجاست؟ گفت اگر من نیستم اسرار خان، اگر من لایق نیستم، هم تو خود برخان نام را بر استخوان.
تو خودت بیا مرده رو زنده کن.
گفت عیسی یا رب این اسرار چیست؟ میل این ابله در این گفتار چیست؟ چون غم خود نیست این بیمار را، چون غم جان نیست این مردار را. مرده خود را رها کرده است او، مرده بیگانه را جوید رفو.
آیه روشن شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.